اقو دیار داره اولا من ما ذکره من عدم کن قوب تجاری داتی ها ما قبول نداریم که قوب تجاری داتی نیست من میکنیم کلام اینشون رو که قائل به عدم قوب تجاری قوب ذاتی تجاری هست لأن تجاری علم مالا قبیل هم داتن همیشه در واقع داره خیلی ساده باید تجری و مولا مخالفت بی موالاتی و مولا مخالفت با مولا ذاتن قدیه کذب پرانتزا نمیخونم بل خوبا قسم نمیخونم وقتی که از این کرد اصلا تجری کرد مصادیق ظلمه چرا این کرد مصادیق ظلمه؟ چون حقیقتا داره حق مولاش رو چکار میکنه؟ داره تضعیف میکنه جرأت بر مولا تضعیف حق مولا بزار قسم من از روح هست سوا امکان نفس فعل اولی کشفی امکان هیچ جریان پس فعلی نیست اما شیخ جوابتون همین درده تو پرانتز بوده می فرماید که نه قسم من از روح بوده من به من فعلی بوده نیست ایشون فرماید قبح تجری ذاتی همیشگیه البته همیشه بر فاعل فرمانده میشه و خود ایشون تو پرانتز رو مماشه برای همین گفته که آقا من الان دارم میگم قبح تجری ذاتیه چون ما تا الان تصورمون اینه این تصور بسیط ماست ولی تصور دقیق و پیچیده همون رو اگر درست بکنیم مثلا هم میشه تصور بسیط ما نه وقتی میگم قبح ذاتی یعنی قبح این فعل ذاتن همیشه گیست ولی ایشون میگه که من توضیح دادم میگه که این وقتا قبح فعل نیست قبح فاعله همیشه تجری قبح فاعلی داره بله اون که قبول فعلی نداشته ایشان همیشه این فعل کاشف از سوء سلیقه عبد بذار میشه ذاتی ولی ذاتی سوا امکان در نفس فعل طبق نظر مشهور اول کشفی امکان هیچ جریه یا اینکه فعل داره کشف از جری بودن فاعل میکنه فیمتن عروض و صفت محسنه له وقتی قوب ذاتی باشه پس ممتنه است که صفت محسنه براش عارض بشه دیگه اون جهت واقعی عارض نمیشه چیزی این بدی رو دیگه از بین نمیبرد الا اینکه تجری نباشد الا اینکه دیگه تجری نباشد دیگه ظلم حساب نشود ظلم حساب نشود که دیگه اسمشن تجری بذارید دیگه اون ماهی تقریم آید و فی مقابله الانقیاد الله سبحانه و تعالی فرنه او یمتن و ان یعرض له جهت و مخبه اونم انقیاد هم حسن ذاتی داره بلا جهت مقبه براش بار نمیشه همیشه انقیاد هستن همیشه هم تجاری باید میشه حالا بگو بفاره
فکر میکنم صاحب قصور این جواب اولشی خور رد بکنم یه اصلا به بسمه ربطی نداره من دارم راجع به کسر انفساد در واقع بطری صحبت میکنم چون میگم واجب
چون میگه کسر انفساد تو ظرف قبح اختزای من باشه نه تو ظرف قبح ذاتی
ایشون میگه که قبح ذاتی که شما میگید جناب شیخ تو حوزه فاعلیه من با این کار ندارم
اصلا ایشون فاعل رو تصویر نکرده من صاحب قصور اصلا تصویرش از قبح فاعلی نیست لذا خدمتتون عرض کردم گفتم مرحوم صاحب قصور کاملا شبیه مشهور عمل کرده یعنی چی؟ یعنی فرق صاحب قصور و مشهور فقط تو اینه که اشتراکشون تو اینه که هر دوتا قبح فعلی رو فرض کردن فقط فرقشون اینه که مشهور قبح فعلی رو ذاتی دیده من صاحب قصور قبح فعلی رو اختصاصی
دیده اما چیزی که شیخ داره ذاتی میبینه قبح فاعلیه
نه شیخ تو همون مسلک خودش داره خود مسلک نظر خودش رو بذارید کنار تو مسلک صاحب فصول داره بررسی میکنه میگه آقای صاحب فصول تجری مصداق ظلمه وقتی تجری مصداق ظلم باشه شما قبح هر جا ببینی چه تو فاعل ببینی چه تو فعل ببینی سوا امکان لنفس فعل اول فاعل اصلا تجری هر جا صدق بکند تعقب داره، نمیشه جایی تجلی سهر بکنه خب نداشته میشه. اینا ذاتی
فکر نمی‌کنم اینجوری درستش میشه. ایشون برمیگرده بشه میگه خود شما تو حوزه خارج از فعال اومده گفت اصلا خوب نداره، منم دارم میگم تو حوزه فعل اینجوریه، شما داری به حوزه فعال به من جواب میدی. الان جواب
ببینید معلوم میشه سبا امکان لنفس الفعال به کشف از کنه جریا، یعنی من تو حوزه فعال جواب ندادم، من مطلقا دارم جواب.
یعنی شیخ میگه مطلقا در حوزه خوب تو فضای فعل ذاتیه، بعد خودشون نظرشون میگه که اصلا خوب فعلی نداره.
ایشون میگه انفکاک خوب از تجردی ممکن نیست
تو حوزه فاعل،
تو حوزه بعدش میگه فعل یا فاعل، میگه فاعل. ولی من الان با سال فصول سر فعل و فاعل دعوا ندارم، سر اصل انفکاک دعوا دارم. انفکاک ممکن نیست به تو ذاتیه، جواب مبنایی نیست، جواب بنایی نیست، جواب یعنی جواب داره با مبنای خودش داره جواب میده، با مبنای خود صاحب فصول.
مثلا برمیگرده میگه اتفاقا نمیگم در حوزه فعل به خاطر دست رو واقع گذاشتن کدوم به کعبه اتفاقا تفکیک معنا داره.
تفکیکشون میگه که هیچ وقت تا زمانی که صدق مخالفت با مولا حد که حرمت مولا وجود داشته باشد
خیلی
خوب خب وجود داره.
خصوصی که دست در نکنی تو حوزه فعال من هم باره، یعنی عنوان تجری و سرکشی تو حوزه فعالی هم باره قبیله. اما اتفاقی که در واقع میفته باید بالا پایین بکنیم، اینجا تفکیک معنا داره واقعا. در واقع شیخ برای اینه که تفکیک تو حوزه فعلی معنا نداره دلیل نیاورد، داره تو حوزه فعالی رو بیان بکنه.
شما به قول معروف اصلا تفکیک بین فعل و فاعل توسط مرحوم شیخ انجام شده، قبلش تفکیک اینطوری نبود. و وقتی قبلش نبوده اصلا دعوای مرحوم شیخ و مرحوم صاحب فصول سر فعل سر فاعل نیست. اصلا دعوای مرحوم شیخ صاحب فصول اصلا فرض کن مرحوم شیخ قائله، اصلا چون حرف مرحوم شیخ از فاعل نزده این بذارید کنار، دعوای مرحوم شیخ مرحوم صاحب فصول یه جمله است، آیا انفکاک قوم از فعل در تجری ممکن است؟ ممکن است.
ایشون
میگه ممکنه. نه دعوا همه دیگه، ایشون میگه ممکنه، ایشون میگه ممکن نیست. بعد چطوری باید تشخیص بدیم حرف درست رو؟ اینطوری تشخیص بدیم که آیا تجری مساق ظلم هست؟ اگر تجری مساق ظلم هست قابل انفکاک نیست.
خب اگه قابل انفکاک نیست و شیخ بگه
نه ببین اگه اونو من اونو حلش میکنم، میگم معلومه میگه قابل انفکاک نیست در فاعل، تمام میشه میره. ببین الان خلط نکنید، دارید خلط میکنید بحثو. یعنی چه خلط نکنید بحثو؟ یعنی اینکه الان دعوای مرحوم شیخ فعل و با صاحب فصول فعل و فاعل نیست، قابلیت انفکاک و قابلیت عدم قابلیت انفکاک کاری نداشت. مرحوم شیخ میگه من هر وقت تجری رو فرض میکنم چون مستاق و ظلم قبو توش میبینم و این من نیستم، این به خاطر اینه که اوغلا اون رو مساق ظلم بر مولا میتونند، لذا همیشه قرب فهمیده میشه. لذا شما چی داری میگه آیه سال فصول که عنوان خارجی رو من بحث میکنم میگن که اختزاییه؟ حالا بذارید تازه اشکال دوم که میبینید که دوم کلا همه چون نابود میکنه، ولی تا همین جاش چون همیشه چون مساق ظلم هست پس همیشه قبیه هست. بله آقای شیخ، حالا این قوه رو فعله یا رو فعاله؟ رو فعاله. من الان فعلا فعل و فعال برای مهم نیست، سواهان به خاطر همینه، برای منی که الان دارم استدلال میکنم بر علیه صاحب فصول الان فعل و فعال مهم نیست، الان اصل عدم انفکاک یا انفکاک قوه مهمه. اینه که الان دعوای من صاحب فصول و شیخ نصاریه بعد حلش میکنم. ممکن نه این مصداق ظلم است که البته گفتم اینه باید بحث کنیم، ولی ایشون میگه ایشون ادعا داره و ادعای میشن به فاتا که آقا تجلی مساق ظلم، مساق ظلم یعنی همیشه قبیه. حالا سوال آقای شیخ چی شد؟ یه بر فاعلی، ولی ذاتی فاعلیه. اشکال علل نبی، یعنی طبق مبنای خود سوال فصول داره جواب داده میشه. اشکال دومی که مرحوم شیخ میکنه، میگه ببخشید آقای صاحب فصول، یه چیز رو نادیده گرفتید، جهت واقعیه. خیلی اشکال دلیلیه، خیلی اشکال خوشگلیه، به درد بحث اون مطمئن بخوره. جهات واقعیه در مقام تولید حسن یا قبح نمیتونه بکنه. یه جمله توضیح میدم. در مقامی که ما داریم بحث میکنیم این تجربه جهات واقعیه نمیتوانند تولید قب یا حسن بکنند. حالا تو مقام ما تولید حسن بکنند. وجوب توسل، واجب توسلی که ما در مقام فرض کردیم چون وجود داره جهت واقعیه و در کنارش یه چیزی بود به نام تجلی که قب اختزایی داشت، این واجب توسلی برای این آقای تجری نمیتونه حسن ایجاد کنه. و یعنی فکر میکرده حرامه، در واقع واجب توسلی بوده. چون گفتن در این فرض قبح تجری از بین میره. مرمشه میگه با عرض منظرت این مصلحت ملزمه بار نمیشه به تجری. چرا؟ اینو برگردید اقلاها نگاه کنید. ما میخوام بگیم این کار، این کار این فاعل حسن، این کار این فاعل قبیح، درسته؟ میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم آقا این کاری که آقا متجری کرد اینجا قبیح نیست، حسن. اغلا در عروض حسن و قبح بر عنوان و تأثیر گذاری اون حسن و قبح بر اون عنوان این دو شرط در مقام فاعل علم ندارد به جهت محسنه، لذا ولو حسنون واقعا، اما به فاعل برای کار فاعل حسن بار نمیشه ولو که حسن واقعی وجود داشته باشه. تو تمیزی ها که حسن واقعی لزوماً فعل شما را تبدیل به حسن نمی کند. تو نمیخواستی واجبه، تو نمیدونستی این واجبه واقعیه، انجام داده باشه، انجام داده چه اتفاق افته؟ حسن فعلی اتفاق افته ولی حسن فعالی انجام نشده که یه فعلی در واقع اتفاق، یک فعل حسنی در واقع اتفاق افتاده ولی به کار تو. ببینید دقت کنید، خنددارش جالبش اینجاست، جالبش اینجاست که شما فعل متجری رو میخواید درست بود. فعل متجری منشأ قبح در این فعل متجری چی بوده؟ اینکه این میدونه داره مخالفت مولا میکنه، درسته؟ میدونه داره مخالفت مولا میکنه، این باعث قبح شد. اما نمیدونه داره واجب مولا رو انجام میده، نمیدونه داره واجب مولا رو انجام میده ولی داره واجب مولا رو انجام میده. ایشون میفهمد اغلاء در اینجا عروض، چون جهل وجود دارد، عروض صفت محسنه و رفتن این روی صفت مقبهه و کسر و انکسار اصلا اصل عروض شکل نمیگیرد تا کسر و انکساری بخواد شکل بگیرد. چرا؟ بخواد اغلایی دیگه، اغلایی میگه که تو که نمیخواستی من انجام بدم، این انجام شد، لذا بار حقوقیش رو گردن آقای فاعل نمیزند. اینو دقت کنید، چون ما میخوام بگیم الان این کار تو قبیح نیست، ما میخوام اینو بگیم. این با میگن خدا رو شکر بچه مولا کشته نشد، خدا رو شکر، ولی تو خیلی آدم عوضی هست. یعنی چه؟ خب بچه مولا من نکشتمش. میگم ببین، تو که نمیخواستی نکشی، تو میخواستی مخالفت مولا تو بکنی، تو نمیخواستی بچه مولا هست که تو عوضی هستی، ولی خدا رو شکر بچه مولا کشته نشد. همین دیگه، این تفکیک ها انجام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تو نمیدونستی، تو میخواستی مخالفت کنی، اون مقداری که میدانستی و میخواستی خیلی عوضی هست، اون مقداری که نمیخواستی خدا خواست، ربطی به تو نداشت، ربطی به تو نداشت. چرا؟ چون جهل داشتی. بذار قشنگ مرمشه چیکار میکنه، میگه ببینید یه چیز رو لحاظ نکردید، شما میخواد این فعل قبیح رو حسن بکنید، اون حسن و غلاءً حمله بر این فعل نمی شود، هیچی همه رو بر باد دارد. چی؟ اثر گذاری دیگه، چرا اشکال همه، من اصلا لفظ حسن از اشتباه لپیه، من درستش بکنم. اثری نمیتواند جهت واقعی بر فعل ظاهری بذاره. اثری نمیتواند بعد داشتن، یعنی معمولا بعد داشتن دیگه. اصلا اوغلا این فعل رو از جهت ارزشی، از جهت حقوقی، این فعل نجات جان بچه مولا رو منتسب به این فاعل نمیدانند. تکمینا منتسب به اینه، ولی ارزش حقوقی برای این قائل نیستن، یعنی هیچ اثری برای این بار نیست. نه دیگه، قب قب به خاطر کشتن نبود، قب به خاطر مخالفت بود. نه مرحوم صاحب فصول میگن قب این کسی بود. برو تو برید تو مبنای صاحب فصول، برید تو مبنای صاحب فصول، صاحب فصول قب رو به خاطر کشتن میگفت یا به خاطر مخالفت میگفت؟ به خاطر مخالفت بود، نه به خاطر کشتن. ایشون میگه مستحق مذمت هست،
ایشون میگه هست، ولی یه برش فقط پله قائل شد.
بله،
یه جایی فقط میتونه اونو برداره. خب حرف مرحوم شیخ قبول داره، ولی میگه یه جایی میتونه میره کمش کنه.
اشکالتون رو داشته باشید، من تو ادامه جواب میدم.
مثلا استاد، حتی اگر
سوالا رو میبینم، اگر یک سیاقه بعد وقت بود،
مثلا حتی اگر بگیم صاحب فصول و شیخ دارم یه چیز بحث میکنم قبول، مثلا مانی صاحب فصول عصر جدید، خب یه اشکال دیگه مطرح میکنم، یه تفصیل دیگه
صاحب فصول عصر جدید.
آره، میگم که
ما یه این برنامه عصر جدید هست دیگه، ما یه موشک مایوری بر بچه هم میخریدیم، بعد میرم یه اول نشده بود، رفته بودیم به یه موشک ندم همین یکی دیگه شو خریده بود، بعد اتفاقا خب چون برنامه عصر جدید بود گفت که گفتیم بابا پوشک جدید برات خریدیم، بعد دیگه همه جا میگفت که بابا برام پوشک اصل جدید رو خریده. خیلی هم خوشحال بود، اتفاق احساس میکرد با تلویزیون منطبق شد، یه اتفاق میفتاد، اصلا پوشک اصل جدید. خب بفهم،
من خواهم اگه اصلا یه اشکال دیگه بگیم، چون من الان جوابش دوتا اشکالشو خود روحش رو وارد نمیدونم، به اون دلیل گفتم حالا اصلا اشکال جدید اصلا اصاب. من میگم که کسر و انکسار واقع که برای قالا مهم بود، درست، از اون برم قبول داریم که واقع بر عنوان فاعلی دخلی نداره، اون فعل فاعلی قبیح بود، واقع هرچی شد اون کار زشتش رو خوب نمی کنه، حالا کار خوب اینم قبول. اما من یه چیز دیگه میگم، میگم ما دنبال استحقاق بودیم دیگه، بگیم اگر زور واقع از لازم مسلط مفسده بر خب چربی، با وجود اینی که قبول دارم عنوان قبح فعالی هموار سر جاشه، اما من قال به عدم نقاب میشن، که من فکر میکنم صاحب فصول هم همین هم میخواد بگیر
استحقاق اتخاب، عمل حسن، عمل قبیح، عناوین قصدیت، وقتی شما قصد ندارید اصلا حسن بار میشه.
فعالا جا قبول
دارم در تو حسن فعل رو
دارم در واقع که خود شیخ هم قبول داره، میگه تو خارج قبحی اتفاق نیفتاده، با وجود اینی که میگه حالت فعالی هیچ وقت قبح ازش جدا نمیشه، ولی تو خارج میگه ما قبحی نداریم.
بله،
حالا اصلا من میخوام بگم صاحبوزو فقط توی موضوع قبح نداریم شیخ داره صحبت، نگاه شیخ میگه قبح نداریم، من میگم اگر به چربه قبح داریم، اگر نه چربه
قیف رو برعکس کنید، قیف رو برعکس کنید، یعنی این که از دلچه چشم شیخ صاحبوزو رو توضیح ندید، برعکس کنید قضیه رو از صاحب فصول
بذارش، که گفتم یه اشکال جدی اصلا با صاحب فصول هم کار ندارم.
خب
من گفتم یه دوشه اشکال
جدی، خب فصل
یه نظریه جدی
فصل نو ادامه میدیم،
تفاوت هم دیگه چی به هم بچنم همین بشه و خیلی صاف نیست.
حالا خب اون یه اشکال دیگه میشه، با اینا نمیشه.
من عبارت رو میخونم، یه خود عبارت رو بخونم، خود ذهنمون رو عبارت آروم بگیره، بعدش دوره توزن و ثانیان لو سلم، لو سلم که قبع اقتضایی باشد، ذاتی نباشد. انه لا امتناع فی ان یعرض له جهت محسنه، مسلم میگیریم که فرض میگیریم که قبع ذاتی نیست، لذا جهت محسنه میتونه عارض بشه. لکنه اصلش باشه خیلی، لیکن او باقی نالاقا به این معلم یعنی از لحو تلکت جهن نه اصلش فرق میشنم به توضیح هم لیکن او باقی نالاقا به این معلم یعنی از لحو تلکت جهن ولی باقی برقبهش هست مادامی که عارض نشده به این تجری این جهت محسنه این یعنی قبه اختزایی لیکن او باقی نالاقا به یعنی قبه اختزایی شیخ هم قبه اختزایی فهم مالم یعرض لهو تلکت جهن و لیس من مالا یعرض لهو فی نفسی حسن بلا قب الا بعد ملاحظت مویت حقا و فی زمین لا اختزایی هم نیست و تجری از اون مواردی نیست که فی نفس حسنی و قبی براش نیست الا بعد ملاحظه ما یختلف بالوجوه و الاعتبار پس مقدمه اول برمشن چی میگه؟ میگه اگر فرض بگیریم که قب ذاتی نیست ولی لا اختزایی هم نیست بلکه اختزاییه اگر فرض رو بگیریم و به عبارت اخرى لو سلمنا عدم کنه علتا تامه للقب کزون مسلم بگیریم که قب ذاتی نیست در فرض میگیریم فلا شک فی کونه مختزی هم للقب کلکست و لیسا من قبیل الافعال التي لا یدرک العقل ملاحظتها فی انفسها حسنها ولا قبها این لفظ فی نفسه که میگفتم تا الان همیشه دو بار تکرار کرده و شکی نیست که مختزی و از قبیل افعالی نیست که عقل به ملاحظه فی نفسش حسن قبش رو درک نمی کنه این لا اختزایی نیست بلکه اختزایی و این وحین ازن فیتوقف ارتفاع قبهی علا انزمام جهت یتدارک بهی قبه باید منظم بشه یک جهتی تا قب رو چیکار کنه تدارک کنه تدارک کنه کنار بسر کلکز به متزن به اینجا نبی مثل دروغی که برای نجات جنبی پس اقتضایی و باید یک چیز عارض بشه تا اون قب رو برده حالا اشکال از اینجا تو و منم برده خیلی روشنه خیلی روشنه که ان ترک قتل المؤمن به وصل انه مؤمن فی المثال الذی ذکره کفعله لیس من الامور التي تتصف به حسن او قبه ترک قتل المؤمن به وصل انه مؤمن فی المثال الذی یعنی این فکر میکرده کافر حربیه در صورتی که و تجری کرده در صورتی که ترک قتل مومن انجام داده در باره ترک قتل مومن لیس من الامور التي تتصف به حسن آقوبه این از اموری نیست که متصفه آقا ترک نکشتن قتل مومن متصفه به حسن نیست شون میگه نیست چرا؟ للجه چون جهل داره للجه به کونهی قتل مؤمنه چون جهل به این داشته که قتل مؤمنه ازا متصفه به حس نیست همونطوری که فعلش هم متصفه به حس نیست یعنی اگر میکشیم فرد رو نمیگفتن کار قبیه انجام دادی بر فرضی که همه مقدماتش درست بوده نمیگفتن کار قبیه انجام دادی شما تو جنگ خودمون چقدر خودمون رو کشتیم حالا خیلی نیست داره خب خودمون کشتیم تو مدافعه حرم هم اونطوری شده جنگ شرایط بوده یه طوری بوده خودمون کشتیم خب اونجا با توجه به شرایط اتفاق افتاده نمیگن کار قبیحیه شما قاتلی شما فلانی شرایط جنگی بوده یه اشتباهی شده و اشتباه معقولی بوده که شده دیگه. میگن دیگه میگن تا قبل از خود سردار همین شهید حسن باقری ما خیلی خودمون کشته بودیم بعدش کمتر شد توی من یکی رفقات و خانتومان تعریف میکرد خودش بود میگفت که ما تو خانتومان خودمون یه قسمتی از اتفاقات خودمون انجام دادیم گفت دشمنمون در مقابل بود ولی ما از سه طرف تیر به اون بود ما میدونستیم دشمنمون کجاست ولی یه دونه به قول معروف یه سطل رو میذاشتیم وسط میدیدیم از سه طرف داره تیر میخوره معلوم بود یه جایی تو محاسبه اشتباه شده خودی رو دارین دشمن دارن و دارن میزنن و خب به خاطر همین هم بود یه خود شدت کشته ها میشن، شهده ها زیاد. خب ولذا اعترف کرد. خب مرمه ها خوبه، حالا من جمعه آخر بیم. ولذا اعترف از این کلامی به انه هم لاغت علاوی کانا نمیشه. اتباه خود مرمه صاحبوسو همین میفهمه، نمیدونم چرا این سوتی رو داده. خودش هم توجه داره وقتی جهل هست عنوان قبار نمیشه، عنوان حسن هم بار نمیشه. اتفاقا ایشون خودش تو قسمت قبر اینو گفته، گفته آقا اگر این نبی رو میکش و پسر مولا رو میکش معذور بود. هی میگفت، من هی میگفت آقا حالا عبارت و کارش نشته باشین رد میشونم برای اینکه اینجا برسیم. دو تا عبارت داشت دیگه، میفهمون که فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا عندما انکشف له الواقع و ان کان معذورا بالفعل. دوباره جلوتر ان المولا اذا طلع علی حاله لا یذم علی هذا تجاری بل یعذبه و این کانه معذور الله فعل. خب این کانه معذور الله فعل، آقای صاحبوسی یه بار دیگه خود فکر کن چرا و این کانه معذور الله فعل یعنی چی؟ یعنی اگر این شخص تجاری نمی کرد و می رفت می کشت و پسر مولا بود یا نبی بود معذور الله فعل. چرا؟ چون جهل داشت، در واقع نبی کشته بود، یک مفسده واقعی اتفاق افتاده بود، چرا فعلش قبیح نمیشه؟ اطاعت مولا کرده ولی در واقع نبی مولا رو کشته، پسر مولا رو کشته، چرا نمیگید فعلش خبیه؟ مگر این جهت واقعیه نمیچربد بر جهت ظاهریه؟ پس چرا میگید معذوره؟ چرا نمیگید خبیه؟ چرا نمیگید اصلاح عقاب داره؟ دستگاه فکری خود مرحوم صافوسو رو نگاه کنید، مرحوم شیخ همونجا داره میزنه، کاملا داره تو دستگاه، یعنی مبنای خودش رو گذاشته کنار. البته مبنای خودش اینجا همین ها، ولی مبنای خودش رو گذاشته کنار، داره تو همون دستگاه صافوسو کاملا داره میگه آقای صافوسو اون حرفی که اونجا زدی با این حرفی که اینجا زدی نمیسازه. اونجا خودت میگی معذورن لافر، نمیگی یستحق قصدن یستحق العقاب، نمیگی، در صورتی که جهت واقعی مفسده ملزمه خیلی خیلی ملزمه واقعی داشته، ولی این جهت ظاهریش فکر میکرده داره چیکار میکنه؟ داره اطاعت میکنه، رفته کشته نبی رو کشته. اینجا کس رو انکسار نیست؟ چرا معذوره؟ به خاطر جهلش. اگر به خاطر جهلش معذوره، یعنی جهت واقعی نمیاد رو جهت ظاهریه. اگر میومد که اون وقت میشد مستحق مذمت، اگر میومد میشد مستحق مذمت. اینو خودت قبول داری مستحق مذمت نیست، اون طرفش هم همینطوره، اون طرفش هم که جهت واقعی مصلحته داره میخواد بیاد رو خوب، نمیاد رو خوب. خودت این حرفی که من دارم میزنم کبروی هم قبول داری، صغروی هم اشتباه کردی، درسته؟ همشه خیلی قشنگ داره توضیح میده. حالا من روی خود میشه پارکلاس هم توضیح داده و توضیح میدم شاید، ولی همشه خود قشنگ رو میگه که آقا منطق شما در لاکانه ولاکانه در نهو لاغت علاو کانه منظور منطق چیه؟ همون منطق اقتضا میکنه اینجا نشه، حسن نشه. هیچ وقت قبه اقتضایی، هیچ وقت قبه اقتضایی در بحث تجری تبدیل به حسن نخواهد شد، تفسیر غلطه. هیچ وقت مرحوم شیخ داره میگه آی مصاف رسول طبق منطقی که خودت جلو رفتی، هیچ وقت قبه اقتضایی به خاطر جهلی که در تجری وجود دارد حسن اقتضایی پیدا نخواهد کرد. لذا ولو تجری قبهش هم اقتضایی باشد، ولی همیشه قبی هست و تفسیر هم نمید. این کاری که من شفت اشکال دارید یا اشکالتون پاسخ دادم یا پاسخ ندادم؟ به عبارت دیگه یه توضیح میدم بعد میدیم پاسخ ندادم باش دیگه. لااقل در منطق ذهنی مرحوم صافوسو پاسخ داده شده، از من دقت کنید پاسخ داده در منطق ذهنی صافوسو خودش یه منطقی داشته، تو اون منطق صافوسو چه این که حالا منطق درستی بوده یا نه اون حالی بسته نیست.
به شرط این درسته که بگیم منطق ذهنی صافوسو رفته روی تغییر اثر گذاشتن جهت واقعی روی عنوان فاعل، ولی صافوسو نرفان میدنه اصلا نمیگه که خارج روی عنوان فاعلی تأثیر گذار باشه.
اصلا سوال اول فرام من میگم نوع ورود تو رو قبول ندارم، ولی اینو دقت کنید یک جهت ظاهری داریم، یعنی فعل ظاهری داریم، یک جهت ظاهری یا آقای مکلف میشه. این بحث تجربیه یک جهتی پیش برزنه اون رو بحثه برسه. آقای صاحب رسول بحث استحقاق ثواب و عقاب رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد با کسب انتظار جهت ظاهری و جهت واقعی میخواد انجام بده، درسته؟ که نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که این فعلی که قبیح بود حسن شد به خاطر جهت واقعی مثلا وجوب توسل. آیا صاحب رسول کاری میگه این فعل قبیح به خوبه این فعل در واقع واجبه رضا حسن است و تو کسب و انتصار خروجی میشه خوبه اینو داریم این فعل مثلا کاری رو فعل چون فعل قبیحه فاعله هوی از ساید اون مثلا درسته. معنیش اینه که خب ما اینجا یه چیز دیگه شو داشتیم دیگه. اینجا هم قطع نبی داشتیم، اطاعت مولا داشتیم، مولا گفته بودیم این شخص رو بکنش، ولی در واقع قطع نبی این مصلحت ملزمه داره، مقصده موزنه داره قطع نبی، این هم مصلحت داره. این عینا شبیه اینه، فقط جای مصلحت داره. چرا شما در اینجا میگید قبح نیست، استحقاق و عقاب نیست؟ چون اینجا میگید جهت واقعی با جهت ظاهری کسب و انکسار میکند و خروجیش قبح است و استحقاق و عقاب است. به همون دلیل که اینجا جهت واقعی و جهت ظاهری کسب و انکسار نمیکند و نتیجهش استحقاق و عقاب میشه، به همین دلیل اینجا هم جهت واقعی و جهت ظاهری کسب و انکسار نمیکند و نتیجهش قبح یا حسن میشه. یه منطقه منطقه هم میگه جه 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 باعث میشه که ترکیب جهت واقعی یا جهت ظاهری شکل نگیری، کسب و انکسار شکل نگیری. یه منطقه اصلا کاری به فاعل و فعل بیم، منطقه خود صاحب رسول بزرگ من ترکیب کردم که قبح فعل کاری به فاعل شیخ چیکار میکنه؟ شیخ رو میخوام میگه جدا میگه فعلا تو خود ذهنیت به قول معروف صاحب فصول رو انداخته به جون خودش، صاحب فصول انداخته به جون خود، خودت به خودت رو حلش کنید، تعارض دارید، تفاوت گویی من رو صاحب فصول تو این اگه اشکالی دارید بگی تا اون وقت رسیم بشید.
همین قسمت یه بحثی ها صحبت داشتیم میگه که منطق و اقلا تو نظام سواب و اقاب اصلا یه جورایی با هم فرق داره، جواب رو شاید بشه دارم.
نه اون منطق اقلا در نظام سواب اقاب ممکن است فرق داشته باشه، اون یه حرفه. الان ما نظام سواب اقاب فعلا کاریش نداریم، ما فعلا این که جهت واقعیه با جهت ظاهریه در فرض جه آیا کسر و انکسار دارن یا نداریم کار میکنیم. فعلا قبول دارم این نتیجهش مفهومه توی نظام سواب اقاب، ولی فعلا ما اینش رو زوم کردیم، آیا جهت واقعی و جهت ظاهریه در فرض جهل، جهل به جهت واقعیه، آیا کسی اون کسار دارن با هم دیگه
نه؟ اینو قبول دارم من. خب من قبول دارم، اما من
بیش خب پس اینجا گیر نداشته باشیم این عبارت مرموچه درست باشیم. خب
این الان من کامل قبول دارم، ولی من میگم چه بسا منظور مرحوم صاحب رسول اگه بخواییم به نظر شکم وجه بدیم، منظورشون چه کسی اون کسار به جهت و جهت ظاهری نباشه، کسر و انکسار واقع باشه فقط.
یعنی چی؟
یعنی میخوام بگم ایشون میگه اگر تجربی به حرام کردی ولی واجب در اومد، در واقع اون مفسد مصلحتی که در واجب است، اجازه تحقق قبح در حال قبح در فعل رو نمیده. فعل قبیح محقق نشد، لذا اگرچه عنوان ظاهری تو کماکان قبحه و هیچ کس هم در این شک نداره، ولی باز چون تو خارج قبح واقع نشد قابل میشه. ولی اگر واجب نبود، اگر
واجب این یک تفاوت درونی دیگه داره،
این یک نظر دیگه بگیم میشه.
آره، یا یه نظر دیگه میشه. میدونی چرا یه نظر
واقع با ظاهر نشه اشکال قوی تر میشه؟
بله،
دو جهت ظاهری قبول دارید که اگر کسر و انکسار واقع با ظاهر نشه، نمیتونیم بیایم با حسن ذاتی جهت با قبح ذاتی تجری که تو مقام فعالی و ظاهری جوابش بدیم یا نه؟
بله، فقط این نکته رو دقت کنید. مرحوم صاحب فصول میفرماید تجری فعل رو قبیح میکند. این پایه نظریش ها. من به طور جدی تأکید داشتم که مرحوم صاحب فصول کاملا در این جهت با مشهور،
من دارم از همین استفاده میکنم، چون پایه قبح فعل در خارجه،
یعنی ایشون فرماید که بدی فاعل سرایت میکند به فعل و این فعل قبیح میشود. حالا این قبح رو باید برداشت، دلیل میخواد تا این قبح برداشته میشه.
چون میگه که مگه شما نمیگه قبح فعالی میاد به خارج سرایت میکنه؟ جهت ظاهری و فعالی رو بذار کنار، همین قبح خارجی رو، این قبح خارجی
یعنی
رو
فعل مثلا اینجا نکشتن، فعل نکشتن یا فعل خوردن آب قبیحه، نکشتنش قبیحه،
نکشتنش به قصد کشتن یک فعل قبیح در خارج،
یعنی باید میکشته و نکشته.
بله، ایشون دیگه میگه، ایشون میگه قبح فعالی به قبح فعلی هم کشیده میشه مثل مشهور، یعنی خب یه فعل بد در واقع باشه. ولی ممکنه اگر واجب از آب در بیاد، این بد بودنه، این بد بودنه، نه اینی که بگیم
چی میشه؟
بله، بد بودنه ظاهر میشه.
چطوری ظاهر میشه؟
بد بودن فعلی
چطوری ظاهر میشه؟ پس شما قبول کردید عدم کسر و انکسار رو، بعد چطوری ظاهر شد؟
من عدم کسر و انکسار رو بین جهت واقعی با جهتشون میگه
جهت واقعی و ظاهریه در کلام نرمشه مرحوم صاحب فصول بخونید عبارتی که داره، چون هم جهت ظاهری داره هم جهت واقعی، منظورش از جهت ظاهری فعلیست که تجلی در ذهنش اتفاق افتاده، منظورش هم
ترتیب
واقعی واقعی، همون نکشتن، همون نخوردنش هم اینا رو ترتیب نکنیم. جهت ظاهریه یعنی همین که نکشتی، همین که آب رو خوردی، این قبیه.
من جهت ظاهری
فعالی
میفهمم.
من متعدد شده نه، مرحوم صاحب فصول منظورش از جهت ظاهری فعله،
اشکال نداره اگه منظورشون باشه. ولی میخوام بگم میشه یه اشکال دیگه هم کرد که اون اشکال دیگه به این جواب شکل نمیشه جواب
ده. اون خب بس دیگه آنه ایست دیگه هست بذارید باشه. پس کلام مرحوم صاحب فصول، نظام من از اولم که تأکید میکرم که مرحوم صاحب فصول شبیه مشهوره، به خاطر همینطور خواستم که میشون فاعلی نیست، هاشون فعلیه.
الان جهت ظاهری منظور قف فاعلی نیست؟
نه، جهت ظاهری منظور فعلیه که فکر میکند حرام است ولی انجام میده. منظور جهت ظاهری اینه، نه حس فاعلش، حس فعله. لذا گفتم شبیه مشهوره. چرا؟ چون قبح رو شروع فعل میبره، قبح رو فعل میبره. لذا مرحوم شیخ میفرماید که من قبول ندارم این کلام شما دو تا اشکال داره. یک، قبح ذاتیه مثلا اقتضایی نیست. دو، اقتضایی هم باشه هیچ وقت این اقتضایی از قبحش خارج نخواهد، از قبحش خارج نخواهد. بذار فکر میکنم کار خوبی باشه حتی این کلام صاحب فصول بخونیم. من خودم برداشتم از کلام صاحب فصول، حالا که ما پیر شدیم دیگه، من خیلی وقت قبل خوندم، حالا به شما حادث کلمه شو بگم بیادم نمیدونم، ولی برداشتم از کلام صاحب فصول این که مرحوم صاحب فصول داره تو بستر فکری مشهور حرکت میکنه و در اونجا داره یه تغییر میکنه، یعنی در بستر فکری مشهوره ولی داره یک تبصره این میزنه. من برداشتم این بود است که کاری که مرحوم صاحب فصول انجام میداد. اما ولی مرحوم شیخ نه، مرحوم شیخ در واقع کل کار مشهور رو زیر سوال میبره، از بیخ داره کل رو میزنه، که تقریبا این کار از این نوع تفسیر از مبحث از دوره ابتکارات خود من میشه تفکیک فاعل اصله به این سبک کار که من به نظرم یه شاهکار یه شاهکاریه که ارتباط بین علوم رو درست میکنه، علم اخلاق و علمهایی که مربوط به معرفت و نفس و به همه این چیزها رو تفکیک میکنه، هر کدوم مقتضای خودشون دارن. خیلی کار جالب و پر اثری این کار کرده. خب این تا اینجا این کاری که برای شیخ انجام داد یه قوز والا قوز درست میکنه تو مفهوم آن شیخ. شما تو جواب محطه سرزوانی یک کاری کردید که دیگه این کارا نکنید. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله جلسه برم.